شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با شادباش مجدد نوروز همیشه پیروز بر همه عزیزان و هموطنان و شما، و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من آمدن نوروز رو به تمام مردم ایران و مخصوصاً و به ویژه شنوندگان برنامه شما تبریک عرض میکنم و مثل همیشه سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود مجدد بر شما. جناب پارسابناب، بخواستم لطف کنید بفرمایید که در منطقه چه میگذره؟ یعنی واقعا چه اتفاقاتی داره پیش میاد؟ منطقه ما شمال آفریقاست و چرا این منطقه با چنین امواج خروشانی روبرو شده و تفاوت و علتش با دیگر مناطق و کشورها چیست و چرا یک باره همچین اتفاقی رو، یک رخداد بسیار زیبایی رو میشه در انسانها و در حرکتهای انسانی دید؟
بله، خیلی سوال بسیار بسیار مناسبیه و من در عرض این یک ماه گذشته سر کلاس، در اتاقهای پالتاک، در کنفرانس ها که اینجا و اونجا شرکت می کنم، این سوال رو مطرح می کنم که چرا خاورمیانه و آفریقای شمالی؟ خب اگر ما به نقشه جهان نگاه کنیم، متوجه میشیم که خب این خطه بزرگ که امروز حالا میشه گفت خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید در بر میگیره یک کشورهایی که قبلا جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن، مثل کشورهای قفقاز، جمهوریهای قفقاز، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و یه بخشی هم آسیای مرکزی مثل ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، تمام اینا امروز بخش بزرگی از خاورمیانه شده و خب به خاطر نفتی که اینا دارن، البته غیر از نفت منابع زیادی در این کشورهای خاورمیانه وجود داره، ولی نفتش و گاز طبیعیش بیشتر از تمام اون منابع درصدشون رو در مقایسه بکنیم، در مقام مقایسه با درصد وجود این منابع در نقاط دیگر جهان، نفت و گاز طبیعی در این کشورها از همان آذربایجان، گرجستان گرفته، ایران، تمام کشورهای آسیای مرکزی و تا میرسه به خود لیبی و حتی بخشی از الجزیره، این بخش شمال آفریقا به اضافه خاورمیانه بزرگترین منبع نفت جهانه و امروز ما می‌بینیم که نه فقط کشورهایی که خیلی خیلی پیشرفته هستن از نظر صنعتی احتیاج شدیدتری به نفت و گاز طبیعی دارن، ولی کشورهایی که تا دیروز به اونا میگفتیم کشورهای عقب افتاده یا توسعه نیافته یا کشورهای پیرامونی جهان سومی، اینا هم به خاطر صنعتی شدن که این پروسه صنعتی شدن در این کشورها رونق پیدا کرده و تمام این کشورها با هم دیگه رقابت میکنن در صنعتی سازی، به نفت و گاز طبیعی خیلی احتیاج دارن و بخش بزرگی از این کشورها مثل چین، مثل ژاپن، حتی یک قطره نفت ندارم، گاز طبیعی ندارم، باید وارد بکنن.
بله.
و خب از کجا وارد بکنن؟ از مناطق مختلف جهان. اولین منطقه بزرگ جهان همین خاورمیانه بزرگی که وسط هم قرار گرفته. شما اگر دوباره به نقشه نگاه کنید میبینید که خطه‌ای که ما بهش میگیم خطه خاورمیانه که بخشی از شمال آفریقا رو هم در بر میگیره و یا جدا حتی ازشون بکنیم، میبینید که این کشورهای خاورمیانه مثل ایران و ترکیه و عربستان سعودی و لبنان و سوریه و اردن و عراق، اینها در منطقه بخشی از جهان قرار گرفتن که سه تمدن بزرگ یا سه قاره بزرگ رو به هم وصل میکنن: وسط اروپا، وسط آفریقا و وسط آسیا قرار گرفتن. و این خیلی هم از نظر مسافت، اگر راه هوایی رو در نظر بگیریم، هواپیماها و راه هوایی رو راه‌های هوایی رو در نظر بگیریم، می‌بینیم این منطقه از نظر مسافت دقیقاً وسط پکن، توکیو از یک سو، پاریس و لندن هم از سوی دیگه قرار گرفته. از هر نظر این منطقه را به خاطر دقیقاً این منابع و موقعیت استراتژیکی و موقعیت ژئوپلیتیکی که این منطقه داره، این منطقه رو به آسیب پذیرترین مناطق در جهان تبدیل کرده. یعنی هر کس بر این منطقه کنترل کامل باشه، هر نیروی کنترل کامل داشته باشه، بر کل جهان میتونه حکومت بکنه. این یکی از اهداف پروژه جهانی دولت مردان یا هیئت حاکمه آمریکا، ببیشه بخش نوکانها یا نومحافظه‌کاران است که معتقدن که با ایجاد هژمونی نفسی بر این منطقه میتونن هم شرکای خودشونو، هم دوستان خودشونو، هم حتی دشمنان خودشونو یا رقبای خودشونو بیارن تحت تسلط خودشون، یعنی دیکته بکنن سیاستهای جهانی و مدیریت سرمایه جهانی شده یا گلوبالیزاسیون رو بر این شرکا، بر این دوستان، متحدین و رقبای خودشون حتی دیکته بکنن. اینی که تمام این علت ها چیز عاملی که چرا این خطه امروز با امواج نوین روبرو شد. حالا خواهیم گفت که چرا امواج نوین در این بخش ها، به خاطر اینکه مردمان این کشورها به تدریج به سطوح آمدن، یعنی دیگه نمیخوان کشورهای دیگه بیان در این کشورهای خاورمیانه منابع اینا رو تاراج بکنن و هیچ سهمی به اینا نرسه به غیر از فقر و فلاکت و بدبختی. درسته دانشجویان، زبانان مخصوصا، زبانان در این کشورها یک کاراکتریستیک، یک ویژگی دارن که زبانان در مناطق دیگه ندارن. مثلا شما از مصر و الجزیره گرفته تا ایران و عربستان سعودی و ترکیه، اکثر جوانان در این کشورها در عرض این 20 سال گذشته، در عرض این 30 سال گذشته تحصیل کرده شدن، یعنی تحصیلاتشون رو تمام کردن. نه تنها دوران دبستان و دبیرستان رو تمام کردن، بلکه برخلاف نسل‌های گذشته اکثر این جوانان لیسانس گرفتن از دانشگاه ها و همیشون هم دو تا ویژگی دارن. این جوانان همیشون لیسانس گرفتن، اکثرشون بیکارن و اکثرشون از خانواده های فرودست میان، از خانواده های محرومین میان، زحمت کشان میان. این یکی از ویژگی هاست. البته در کشورهای دیگر آفریقا هم شما اینو میبینید که جوانان عموما بیکارن و فرودست، ولی عموما اونا هنوز از نظر نیروی انسانی به اندازه‌ای که این جوانان در کل کشورهای خاورمیانه دارن به اون نرسیدن. یعنی اکثر دانش جوانانی که امروز در مصر موفق شدن، خیلی جالبه این جوانان در مصر موفق شدن پا 19 میلیون کارگر و دهقان رو بکشن به خیابان‌های قاهره و اسکندریه و دیگر شهرهای بزرگ مصر. این در الجزیره هم اتفاق افتاد. علتش دقیقاً اینه که این جوانان از خانواده‌های فرودست میاد، خانواده‌های رنج کشیده و زحمت کش میاد، عموماً هم تحصیل کرده هستن، حتی اقل دوران دبیرستان رو تمام کردن، اکثرا هم رفتن تو دانشگاه‌ها و لیسانس گرفتن. این خیلی اینا را بی‌نظیر می‌کنه و خوب ژئوپلیتیک منطقه ارشد تاریخ این منطقه و اینکه این منطقه بزرگ در وسط سه تا تمدن بزرگ یا سه قاره بزرگ رو از نظر زمینی، دریایی، هوایی به هم وصل می‌کنه و دقیقاً هم وسط این سه قاره قرار گرفته، همینا باعث میشه که این منطقه از یک سو به آسیب پذیرترین منطقه تبدیل بشه در سیستم جهانی امروز، در نظام جهانی امروز این منطقه آسیب پذیرترینه، دقیقاً به خاطر اون منابعی که عرض کردم، انسانی و جغرافیایی و تاریخی و سیاسی، به ویژه اقتصادی در رابطه با نفت و گاز طبیعی و امواج خروشان این بیداری ها و رهایی ها رو هم که میبینیم، دقیقاً طبیعتاً عکس العمل مردمان این جهان علیه نابرابری هایی که این نظام جهانی در این کشورها به وجود آورده در عرض این 30 سال گذشته، از ایران گرفته تا مصر و لیبی و الجزیره، حالا به اندازهای مختلف شکاف بین فقر و ثروت در این کشورها وسیعاً رفته جلو. چرا؟ به خاطر اینکه اون کمپرادورها، اون وابستگان به نیروهای خارجی در داخل هر یک از این کشورها در واقع بزرگترین ثروت رو اندوختن و بخش بسیار کوچیکی از این ثروت ها، از این سرمایه ها را در اختیار مردم گذاشتن، در خدمت مردم گذاشتن. یعنی که این شکاف هم باعث شده که امواج خروشان رهایی و بیداری و مبارزات رهایی بخش در این کشورها شروع شده. حالا آینده این که این قیام ها، این شورش ها، این انقلابات چه خواهد بود، خودش یک آینده نگری بسیار بسیار مناسب و منظم و میخواد از طرف تحلیلگران سیاسی. ولی یه واقعیت اینه که این امواج خروشان امروز شروع شده، آینده در آینده به دست کدوم نیروهای داخلی و نیروهای خارجی در خواهد افتاد یا به دست اونها خواهد افتاد، این خودش قابل بحثه. ولی امواج خروشان رهایی یک واقعیتی است که امروز ما در کشورهای بزرگی مثل مصر و ایران و الجزیره میبینیم تا به کشورهای بسیار بسیار کوچک یمن و بحرین.
بله، سپاسگزار. جعفر صبرینا، به مصر اشاره کردید، میخواستم به طور مشخص درباره مصر و تونس و لیبی و بحرین و بفرمایید که از همان روزای آغازین قیام و این شورش مردم لیبی بر علیه این قذافی، این دیکتاتور 42 ساله، که این مردم این چنین قهرمانانه به پا خواستند و در حال باز هم مبارزند و ستیز با دیکتاتور، آمریکا رو ببینیم که در صدد دخالت نظامی و اینکه راه حلی پیدا کنه و اونجا تجاوز کنه به
زاویه
با هم مانانشه، و از طرف دیگه هم ببینیم که باز پادشاه عربستان سعودی رو دستور میده، وادار میکنه که نیرو به بحرین بفرسته، در اونجا اون کشتار بی‌رحمانه رو میکنه. بعدم در روزنامه‌هاشون مینویسن که عربستان از جریان‌های مصر و واکنش آمریکا عصبانی بود و این کار رو خودسرانه کرد. حالا می‌بینیم که آمریکا از یک طرف اعمال قذافی رو محکوم می‌کنه و می‌خواد به کمک مردم لیبی بره، و در یک طرف دستور به یه دیکتاتور دیگه میده که از دیکتاتور بحرین حمایت کنه و نیرو بفرسته برای کشتار مردم بحرین.
بله، برای سرکوبشون. بله، کاملا درسته و من فکر میکنم که درسته که این کشورها امروز همهشون حساب بخشی از اون خطه بزرگ هستن که من اشاره دادم. ولی خب وقتی که داخل این کشورهامون میرویم میبینیم هر کشوری مشخصات و ویژگی‌های ملی کشوری خودشونو دارن، ملی کشوری و فرهنگی خودشونو دارن که از همدیگه با هم اینا را متفاوت میکنه. منتها مثلا شما اگر مصر رو در نظر بگیرید، در مصر زبانان نقش بزرگی در انقلاب اخیر مصر بازی کردن. در این یک ماه و نیم گذشته زبانان نقش بزرگی بازی کرد، ولی این ویژگی در تمام کشورهای خاورمیانه صدق میکنه، تا ایران و ترکیه و عربستان سعودی و تمام این کشورها.
بله،
زبانان نقش بزرگی در این انقلاب بازی میکنن، در این انقلابات مخصوصا در مصر. همونجور که عرض کردم، زبانان موفق شدن 15 میلیون دهقان، روستانشین، شهرنشین، بازاری ها، پدر مادران خودشونو بیارن به صحنه مبارزاتی به اصطلاح اون میدان معروف تحریر که سمبل تمام مبارزات شد در عرض این یک ماه نیمه گذشته و هنوز هم ادامه داره. یعنی مردم اون میدان تحریر رو یا میدان انقلاب رو یا میدان رهایی رو اونجا هنوز ترک نکردن، اقشار مختلف مردم اونجا هستن و زنانان نقش بزرگی در این انقلاب بازی کردن و در واقع تزار مصر رو سرنگون کردن و تزار رفت. در تونس هم این اتفاق افتاد، بن علی بالاخره رفت و شما اگر توجه کنید میبینید که جوانان نقش بزرگی در این مورد بازی کردن. منتها همونجور که عرض کردم، گذشته معلوم نیست که دست کدوم نیرویی خواهد افتاد. جوانان عموماً به قشرهای مختلف تقسیم میشن، به قشرهای متعلق به طبقات مختلف تقسیم میشن، ولی یک مسئله یا یک نکته مشترک دارن.